اینترنتی صحبت کنم. این روزها که بیشتر ما به خاطر ویروس کرونا در خونه هستیم، بسیاری از ما تمایل داریم کالای مورد علاقه خودمون رو از طریق فضای مجازی تهیه کنیم. اما چند سوال مهم همیشه برای ما مطرحه. از چه سایتی خرید کنیم و چه کالایی رو بخریم و چطور اطمینان داشته باشیم که کیفیت و قیمت کالا اون چیزیه که باید باشه؟ انتخاب یک کالا واقعا نیاز به بررسی داره. ما نمیتونیم از اولین سایتی که دیدیم خرید کنیم، همونطور که نباید از اولین مغازه‌ای که میبینیم خرید کنیم، چون ممکنه گران و بیکیفیت باشه و در نهایت انتخابی نامناسب. اما در خرید اینترنتی معمولاً ما دسترسی به اطلاعاتی داریم که میتونه در انتخاب بهتر به ما کمک بکنه. اول اینکه سایت‌های با مراجعه بیشتر در موتورهای جستجو معمولاً بالاتر نمایش پیدا می‌کنن و همونطور که ما جاهایی میریم که مراجعه کننده بیشتری دارن، معمولاً مراجعه به یک سایت پربازدید گزینه بهتریه. البته باید به نماد اعتماد الکترونیک هم توجه کنیم. این نماد توسط وزارت صنعت معدن تجارت اعطا میشه و البته به معنی با کیفیت بودن کالاهای سایت نیست، اما از طریق اون میتونیم بررسی کنیم یک وبسایت مجوز داره یا نه و صحت اون رو هم در سایت وزارتخونه میتونیم بررسی کنیم. اما در مورد کالاها، معمولاً هر کالایی یک رتبه از 1 تا 5 داره که نشان دهنده میزان رضایت کاربران و خریداران از کالاست. هر چقدر که کالایی بهتر باشه و مشتریان نسبت به اون دید بهتری داشته باشن، رتبه بالاتری رو خواهد گرفت و هر چقدر کالایی از نظر مشتریان بدتر باشه، رتبه پایین‌تری رو خواهد داشت. خب معمولاً توی وبسایت‌ها این امکان هم وجود داره که اون کسانی که واقعاً کالا رو خریداری کردن از اونایی که فقط نظر دادند متفاوت باشن. و همینطور اگر کال تعداد زیادی نظر دهنده داشت، اون وقتی که ما میتونیم به این نمرات اطمینان بیشتری داشته باشیم و بریم سراغ یک کالایی با رتبه بالاتر. کالاهایی که تعداد اندکی نظر دهنده دارند قاعدتا کالاهایی هستند که کالاهای پرفروشی نیستند و ما باید در مورد خرید اونها با یه مقدار نگاه منتقدانه و با دید تردید جلو بریم. خب ما همچنین میتونیم متن نظرات کاربران در مورد کالاها رو بخونیم تا بتونیم بهتر انتخاب بکنیم. خیلی وقتها لازمه که ما نقاط قوت و ضعف کالاها رو با دقت بررسی بکنیم و در متن نوشته شده توسط کاربران دقت کافی داشته باشیم تا بتونیم یک خرید خوب رو داشته باشیم. همینطور نکته دیگری که هست اینه که تأمین کننده کالا ممکنه اون فروشگاه اینترنتی نباشه و از شرکت‌های مختلف کالا رو تأمین بکنه. پس ما باید دقت بکنیم ببینیم که تأمین کننده کالا چه شرکتی است و بعد از بین تأمین کننده‌های مختلف که ممکنه قیمت‌های متفاوتی رو هم بگذارن، سراغ تأمین کننده‌ای بریم که رتبه اون بالاتره و تا الان تونسته رضایت کاربران و رضایت خریداران رو بیشتر تأمین بکنه. خب نکته آخر این که امکان مقایسه یک کالا در سایت‌های مختلف هم وجود داره. خب در برخی سایت‌ها که با جستجو در موتورهای جستجوی اینترنتی میتونیم پیداشون کنیم، میتونیم یک کالای مشخص رو دنبالش بگردیم و ببینیم که فروشگاه‌های اینترنتی مختلف با چه قیمتی و چه شرایطی اون رو عرضه کردن و بعد به سراغ بهترین قیمت در سایت‌های معتبر بریم. البته این نکته هم وجود داره که اون سایت‌هایی که دارن این کالاها رو عرضه می‌کنن نسبت به همون شرایطی که خدمتون عرض کردم، اونها رو مورد بررسی قرار بدیم و بعد توی وبسایتی که قیمت مناسب‌تری رو عرضه کرده ما بریم و خریدمون رو انجام بدیم. این نکته رو هم باید دقت بکنیم که وبسایت‌های مختلف در مورد ارسال، در مورد هزینه بسته‌بندی و ارسال تفاوت دارن. پس پیش از اینکه خریدتون رو نهایی بکنید، حتما به این نکات دقت بکنید. امیدوارم که با دقت در این نکات در یک خرید بتونید خرید اینترنتی بهتری رو داشته باشید و امیدوارم که این نکات برای شما مفید بوده باشه. موفق و پیروز باشید. امیدوارم در برنامه‌های آینده در موضوعات مشابه نکات مفیدی رو خدمت شما عرضه کنم. خدا نگهدار.
هشتگ من در خانه میمانم. اگه هنوز تردید دارید که نوروز امسال عیدی بدید یا ندید، باید بگیم که این تردید شما بجاست. اگه بخواید بدونید که متخصصان و پزشکان چی میگن، باید بگیم که اونها میگن امسال عید رو عقب بندازید. اصلا نوروز امسال به دیدن کسی نرید، عیدی نگیرید و عیدی ندید. تحقیقات جهانی نشون داده که ویروس های مثل ویروس آنفولانزا و ویروس کرونا به راحتی با لمس اسکناس قابل انتقال هستند. پس بهتره نوروز امسال اسکناس و عیدی رد و بدل نکنیم و جان خودمون و عزیزانمون رو به خطر نندازیم.
بله، هشتگ در خانه میمانم. میمونیم خونه، مراقبت میکنیم، نکات بهداشتی و ایمنی رو رعایت میکنیم که خیلی زود انشالله که این بحران رو پشت سر بذاریم، دوباره برگردیم به زندگی عادی، کسب و کارها رونق بگیره و اقتصاد کشور روی روال خودش بیفته و روی غلطک بیفته و بعدم همه چیز آروم بشه و ما هم که خیلی خوشحالیم
و واقعا از این فرصت استفاده کنیم. آیا بیری به خدا این اصلا در قالب شعار و اینها نیست، از این فرصت استفاده کنیم. اون کارهایی که ای میگفتیم شنبه الان کلی شنبه کرونا به ما داده دیگه، یه کمی بیشتر بهتر حواسمون باشه، کارهای عقب مونده رو انجام بدیم تا ایشالله بهار واقعی رو جشن بگیریم
انشالله.
بدون ویروس، بدون مریضی، بدون ناراحتی انشالله. دو خط ارتباطی رو سریع بگیم، سامانه پیام کوتاه
30036 37
و تلفنمون
2265 25 25. اینجا رادیو اقتصاد، اقتصاد به وقت
بهار. رضا برامون پیمک زدن ببخشید، گفتن که خدا نکنه که این کرونا بمونه، چون اگه من کرونا نگیرم زخم بستر میگیرم تو خونه.
پرسیده بودیم اگر کرونا تا پایین سال ادامه پیدا کنه چی کار میکنیم. من میخواستم خدمتتون عرض کنم که اگر ادامه پیدا کنه کسی دیگه باقی نمونه که بخواد کاری بکنه، مگر اگه مردم لطف کنن و رعایت کنن. متشکرم، اگر پخش کنی خدا رو.
مورد داشتیم گفته آقا ما یه پشه تو خونمون بوده، تازه شلوار را هم پوشیده بود، مونده بودم اینجور. بعد میگفت اینقدر محلش نذاشتیم دیشب جمع کرد رفت.
تو شما که نمیریم، بذار ما بریم.
همینو بگو.
۳۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه 2265-2525 هم شماره تلفن برنامه است. چند تا پیامک لطیفه برامون اومده، ما نمیتونیم بخونیم، اینا رو زیرنویس میکنیم، شما خودتون بخونید.
سلام، خسته نباشید. تو به شما راننده کامیونم آقا. کار من حمل شیره، از دامداری ها میبرم شرکت ها. خب الان داخل همدان دارم رد میشم، چون این همه ماشین توی شهر داره تردد میکنه که خدا شده ترافیک هستن. من مال بروجردم، جاهای مختلف میرم ولی نمیذارن ما از ماشین پیاده شیم. جایی که میریم بار بزنیم، مثلا شیر تو گاوداری بار بزنیم، اصلا نمیذارن پیاده شیم. جایی هم که میخوایم خالی کنیم نمیذارن پیاده شیم. تمام کارا بار زدن و خالی کردن کلا اپراتور انجام میده. بچه‌ای که اونجا هستن، چه آزمایشگاه چه دریافت شیر، اینو انجام میدن. ما تو ماشین نشستیم ولی خدا شده از مردم خواهش میکنم بیرون نیان که واقعا خطرناک.
دوست دوست عزیزی برامون پیامک زدن با شماره 937-44-46 و گفتن که صابخونه ما خیلی آدم حسابیه و امسال که ما توی این شرایط گیر افتادیم نه تنها قراردادمون رو تمدید کرد بلکه هیچی هم اضافه نکرد.
دمشون گرم.
خدا
دمشون گرم. دمتون گرم. بریم سراغ کارشناس کسب و کارمون.
بله.
بریم سراغ آقای دکتر عبدالرضا هنری عزیز که کارشناس حوزه کسب و کار هستن، چند تا راهکار بدن به ما. تو روزهای مختلف قراره که این راهکارا رو بشنویم و کمک بکنه به رونق کسب و کارمون، ولو در این فضای کرونایی که مجبوریم تو خونه بمونیم. این فضای مجازی رو اگر ما کامل بشناسیم حالا میتونیم ازش استفاده بکنیم. آقای دکتر هنری عزیز سلام به شما، عصرت بخیر، عیدتون مبارک.
آقا سلام، عصرتون بخیر، عید شما مبارک.
سلام، عید شما مبارک. من تسلیت میگم اول به مردمی که خب متاسفانه ما هر روز میشنویم به خاطر بی احتیاطی خودشون یا دیگران دچار فوت میشن و امیدوارم که خانواده ها غم آخرشون باشه. در مورد رونق کسب و کار و بحث کسب و کارهای خانگی من خدمتتون چند تا نکته رو عرض بکنم. همونجور که مطلع هستید ما 10.2% اقتصاد تولید ناخالص داخلیمون مربوط به کسب و کارهای خانگی هست.
بله.
و با توجه به همافزایی که از وجود افراد شاغل سابق که به دلیل کرونا الان منزل تشریف دارند، استفاده از ظرفیت کسب و کارهای خانگی به اعتقاد من همانند کشورهایی که تجربه این کار رو در دوران غیر کرونا حتی داشتن، مثل چین تایپه، حتی ایتالیا، به ما میتونه کمک بکنه که اقتصادمون رو در همین شرایط هم رونق بهش بدیم و فضایی درست بکنیم که خیلی آسیب‌های جدی از این تعطیلی‌ها کشور و مردم و کسب و کارها نبینند. موارد مختلفی هستی و در حقیقت کارهای متفاوتی رو میتونن انجام بدن که اگر سوالی ندارید من به صورت مستقیم خدمتتون عرض کنم.
بله بله بفهمید.
ببینید کار بسیار مهمی که اعتقاد من در کشور دیگه هم من مطالعه میکردم، به عنوان مثال چین رو مطالعه میکردم، شرکتی به نام دینگ تانک اومده و نرم افزاری رو تولید کرده که از طریق اون علاوه بر آموزش های رسمی آموزش های دانش آموزان ابتدایی راهنمایی رو پوشش داده به عنوان آموزش های تکمیلی.
بله.
در طریق ممکنه که تمرکز کافی در ایامی که آموزش های رسمی از طریق رسانه های حالا الکترونیک و رسانه های صوتی تصویری داره انجام میشه دانش آموز رو نداشته باشن.
بله.
آماری که من دارم 730,000 دانش آموز رو در طی مدت 2 ماه اینها آموزش دادن و اپلیکیشن های مختلف یا استفاده ای که در حقیقت در همین کشور شده برای تولید ماسک و گان و لباس های ایزوله و از مردمی که در خانه ها ساکن بودند به سرعت برای کسری نیازهای بهداشتی بیمارستانی استفاده شده.
بله.
خب یه بحث در مورد پس بحث آموزش هست که آموزش ها همون جوری که شما هم فرمودید تو حوزه آموزش های مجازی هم میتونه اتفاق بیفته و نکته دیگه ای که باز آماری رو من دیروز داشتم بررسی میکردم بحث مشکلات درون خانوادگی هست. متاسفانه در کشوری به عنوان فرانسه نسبت به گذشته 40% رشد کرده. خب اینجا باید دوستانی که تخصص روانشناسی دارن، تخصص آموزش خانواده دارن وارد بشن و با استفاده از فضای مجازی و وبسایت هایی شروع کنن به تولید محتواهای آموزشی و محتواهای آموزشی روانشناسی. بحثای ارتباطات هست که توی فضایی که خب تجربهشو نداریم، شاید 1.5-2 ماه هست همه در کنار همدیگه هستیم و با تفاوت سلایق عادت کرده بودند مردم که عده‌ای سر کار بروند، عده‌ای منزل تشریف داشته باشند و این جنس از مشاغل هم در دنیا داره متاسفانه به لحاظ ارتباط در اون خانوادگیش دارم عرض میکنم رونق پیدا میکنه، چه بسا در کشور ما هم نیاز خواهد بود.
بله.
کار جالبی در ترکیه انجام شده باز من بررسی میکردم که برای سالمندان و خانواده هایی که به نوعی آسیب پذیرتر هستند هدفشون بالای 60 سال بوده، افرادی هستند میرن در منزل با رعایت تمام موارد بهداشتی و سفارش خریدها رو میگیرند، اونهایی که حالا توان استفاده از خریدهای اینترنتی ندارند و میرند کالا رو تهیه میکنند به صورت بسته‌بندی شده به صورت کاملا بهداشت و ضد عفونی شده تحویل افراد آسیب پذیری که خب متاسفانه در تمام دنیا هم الان میانگین فوت در کشور ما روی عدد 54 سال هستش. این کاری هستش که میشه انجام داد و باز افرادی که اگر حوصله و حال کارآفرینی داشته باشن میتونن از این فضا و فرصت استفاده بکنن. به شدت در دنیا و در کشور ما نیاز هست مشاغلی که خدمات بهداشتی در اون منزل میدن، یعنی افرادی مراجعه میکنند هم آموزش حضوری شیوه بهداشتی کردن کالاهای خریدار شده میتونن بدن، همین که خودشون این کار رو برای افرادی که نیاز دارن انجام بدن. ما خب تجربه استارتاپ ها و کسب و کارهای خدمت شما عرض بکنم که خدمات منزل رو داشتیم، ولی تجربه استارتاپ ها و در حقیقت مشاغل خدمات بهداشتی رو تو منزل نداشتیم ما سوای درمانی. برای همین یه کار دیگه‌ای که میشه انجام داد و امروز روز لازم هست، بالاخره اغلب خانواده‌های ما در این شرایط با توجه به نگرانی‌هایی که دارن نیاز به این خدماتی دارن که مراجعه بکنن به منازل، هم در زمینه بهداشتی کردن محیط مسکونیشون آموزش بدن و هم این که کارهای مراقبتی رو براشون به صورت دوره‌ای انجام بدن.
درود بر شما، درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر هنری عزیز.
بزرگوارید، صدا می‌کنم.
الهی که زنده باشید. امیدوارم که روزهای دیگه هم فرصت باشه بتونیم خدمتتون باشیم، نکاتی رو بشنویم، چون این روزا به نظرم خیلی از کسب و کارها لازم دارن به اینکه راهکارهایی رو یاد بگیرن که بتونن کسب و کارشون رو تو فضای مجازی دنبال بکنن و ادامه بدن.
از این به عنوان یه فرصت استفاده دقیقا. کنیم به خدا، چون دقیقا. ما محصول تولید محصولمون و محصولاتی که حالا به واسطه اقلیمی در کشور عزیزمون هست واقعا محصولات فوق‌العاده‌ایه، ولی ما چند تا حلقه مفقوده داریم برای اینکه بتونیم جهانی کار کنیم. یکی بحث در واقع تحقیق و توسعه است که توی حالا صنایع کوچک و بزرگمون خیلی جایی نداره و همیشه پژوهش یه در واقع بحث مهجور بوده که الان میتونیم از این فرصت برای مطالعه و پژوهش تو خیلی از حوزه ها و زمینه ها تلاش کنیم. یکی هم بحث اینه که ما در واقع برندینگ یا نشانه سازی رو انشالله به جد دنبال کنیم توی همه فعالیت هایی که انجام میدیم، حالا خاصه مشاغل خانگی که خیلی خوب هم توضیح دادید. ممنونم ازتون آقای دکتر، عصرتون بخیر، عیدتون مبارک باشه،
همچنین موفق باشید،
زنده باشید، خداحافظ.
باز بهار اومد گلا رو وا کرد، آخر روز مسون و سیا کرد، دیگه ابر سیا کارش تموم شد، بلبل اومد نگاه گلا کرد، سرما که میخواست خوش کنه باقه، دید گلا میخندن، او حیا که دید گلا میخندن، او حیا که باغ و بستونم دیگه نمیترسم، اگه غر رو تراغ بازم صدا کرد، سی کنید چی تو بهار نارج، اترشه تو همه ای کوچاره ها که باز گل اشرفی دست تو جیبش بود اونجی اشرفی نسار ناکه اومه با قرزه و عشق بنفشه میونه سبزه هم صفرش و باکه نرگس گل چیش درد و یه حادی پیرون شد و بر با بر نگاکه خوشیم شکر خدا به جا بیاری خوب مرحمتی خدا به ما که خوشیم شکر خدا به جا بیاری خوب مرحمتی خدا به ما که باز بهار اومد گلا رو وا که آخه روز مسون و سیاکه باز بهار اومد گلا رو وا که آخه روز مسون و سیاکه.
اقتصاد به وقت بهار 19 و 21 دقیقه به وقت ایران، تهران، رادیو اقتصاد. اقتصاد به وقت بهار، بهار 99.
بله.
امسال یعنی همین امسال، یعنی همین الان، همین الان، همین 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 الان. بگو یه چیزی. خب
من فکر کردم که قرار موسیقی بریم داشت.
خب بگو.
حواسم به پیامک ها سخا هماهنگ
کنیم. خب آقا پیامک بزن.
این رو نه از این جهت که الان توی یه برنامه رادیویی هستیم بخوایم بگیم یا شعار بدیم، چون امیدوارم که این صداقت کلام شنوندگان عزیز ما از ما بگیرن، چون رادیو اساساً رسانه صادقیه. ولی آقای عبیری خیلی کیف میکنم در کنار همه درد و دلهایی که مردم میکنن از این پیامکای انرژی مثبت.
آروالو
به خدا کیف میکنم.
آروالو
علی آقا برامون پیامک زدن، نوشتن که سلام وقتتون بخیر باشه، ما از شیراز هستیم، شهر جنت تراز، شهر گل و بلبل. یه اعترافی بکنم که این کرونا و تو خونه موندن به من و خانومم فرصت داد که درست درمون در مورد زندگیمون با هم حرف بزنیم. این حرف نزدن یه مشکل اساسی توی زندگی ما به وجود آورده بود، ولی اینکه الان در کنار هم هستیم و مجبور شدیم حرف بزنیم تازه فهمیدیم که چقدر سالها در کنار هم بودیم ولی از هم دور بودیم. برای اینکه همه بدونن که این کار شدنیه بهشون بگین حرف بزنن، حرف بزنن، حرف بزنن. من علی هستم و نام همسرم هم فرزانه. گفتن بخونید که ما خوندیم.
سلام، از بخیر. من از ساعت 10 شب چهارشنبه 28 اسفند 98 تا امروز ساعت 7:25 دقیقه صبح خونه بودم، حتی یک لحظه از خونه بیرون نیومدم و امروزم که بیرون اومدم اومدم اداره و جای دیگه نرفتم. اما تو این یک هفته که منزل بودم خوشبختانه اینقدر رسانه ملی برنامه‌های متنوعی داشته و انشاءالله خواهد داشت که انصافا احساس خستگی نکردم و به ویژه با رادیو خیلی همراه بودم و خواهم بود. حتی امروز هم که اداره هستم شنیدن رادیو همچنان مد نظر من هست. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. عیدتون مبارک.
مورد داشتیم از دوستای من گفته من تازه که کرونا اومده معنای واقعی زندگی خانوادگی رو فهمیدم، یعنی تا حالا تو خونه نبوده که ببینه چه خبره. حالا که کرونا اومده تو خونه مونده تازه میگه تازه شیرینی زندگی خانوادگی رو فهمیدم، الان میترسم کرونا تموم شه نتونم دل بکنم برم سر کار.
هفته اول بهار در واقع ما تو خونه بودیم، فقط دخترم خونه بود و با بچه هاش، دیگه جایی نمی رفتیم، خونه بودیم. رادیو گوش میدیم، تلویزیون استفاده میکنیم، البته من بیشتر رادیو، و بعضی وقتا مطالعه میکنیم، قرآن میخونم، دعا میخونم برای رفع این بلا و مشکلات و اینا. به هر حال خودمون یه جوری مشغول میکنیم دیگه، سعی میکنیم که تو خونه خودمون سرگرم بشیم تا اینکه مشکلی برامون پیش نیاد. اینم میگذره، به هر حال کرونا یه بیماریه، به هر حال دورش میگذره، ولی باید مردم رعایت کنن تو خونه باشن. مرضیه بلاقی، خواهر روشنده از تهران.
متشکرم.
ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای علی بختیاری، سخنگوی محترم سازمان مدیریت بحران. چرا؟ چون سازمان هواشناسی اخطاریه صادر کرده است برای بعضی از استانها، چه بسا برای خیلی از استانها، بارندگی شدید خواهیم داشت، و سازمان هواشناسی کل کشور اخطاریه صادر کرده. ببینیم که سازمان مدیریت بحران چه تدابیری اتخاذ کرده است برای حالا کاهش خسارت ناشی از این بارش ها و سیلاب ها و مواردی از این دست. این یه بخش از صحبت ماست، و موضوع مقابله با کرونا، ببینیم ستاد مدیریت بحران چه کارهایی انجام داده. آقای بختیاری عزیز سلام به شما، عیدتون مبارک، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، عید شما هم مبارک، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
متشکرم.
اشاره فرمودید سازمان هواشناسی کشور اخطاریه صادر کردن.
بله
درست اشاره فرمودید، پیرو این اخطاریه هم ما آماده باش رو خطاب به ادارات کل مدیریت بحران و استانداری سراسر کشور صادر کردیم و تاکید کردیم که اطلاع رسانی رو به صورت مستمر از طریق رسانه‌ها در سطح محلی و خود ما در سطح ملی به مردم عزیز انجام بدیم.
بله.
ازشون خواستیم که ستادهای مدیریت بحران رو تشکیل بدن در سطح استانی، در سطح شهرستانی، هماهنگی که لازم است رو انجام بدن، تقسیم کار صورت بگیره. به خصوص تاکید شده بر روی اقدامات پیشگیرانه مثل لایروبی، جایی که امکانش وجود داره، بازگشایی مسیرها، همچنین در نقاطی که حادثه پرخطرتر هست و همچنین از پیش شناسایی شده نیروها ماشینالاتشون رو مستقر بکنن، آمادگی لازم رو جهت اقدام به موقع داشته باشن.
و اینکه با همه سازمان‌ها و نهادها و ارگان‌هایی که عضو ستاد مدیریت بحران هستن هماهنگی‌های لازم صورت گرفته؟
بله، این اعضا به صورت روتین در طول سال با هم کار می‌کنن، هماهنگی لازم وجود داره. کشور ما هم که استعزار دارید، کشوری هست که بسیار حادثه توش اتفاق می‌افته.
بله.
و به طور مداوم این دستگاه‌ها با هم دیگه در تماس هستن، اما بسته به نوع حادثه، عرض کنم به خدمت شما بزرگاش، لازم هست که توی روش‌هاشون تغییرات ایجاد بکنن.
بله.
و وقتی حادثه جدی‌تر میشه و هر حال اونها هم متناسب با اون اقدامات لازم رو در دستور کار قرار میدن
ان شاء الله. آی وقتی داریم ما بعضی ده. از استانا رو داریم که آسیب پذیرترن.
درسته.
حالا به لحاظ بافت، به لحاظ شرایط جغرافیایی و عوامل مختلف آسیب پذیرترن. خب میزان کمبود امکاناتی که برای امداد رسانی و کمک رسانی به اهالی این استانها و شهرها وجود داره، آیا در مقاطع قبلی، یعنی در حالا اتفاقات قبلی و در شرایط قبلی که پیش اومده بررسی شده، الان تأمین شده، فکری براش شده یا خیر، یا باید باز منتظر باشیم که خدای نکرده یه اتفاقی در یک استانی بیفته و مردم دچار مشکلات عدیده بشن، بعد به فکر باشیم که حالا از استانهای دیگه امکانات رو بیاریم و کمک بکنیم بهشون؟
به درستی اشاره فرمودید، اون چیزی که خیلی تأثیر میذاره که یک مخاطره معمولی به یک بحران تبدیل بشه بس آسیب پذیری ها هست، و امکانات هم تو این زمینه به هر حال خیلی اهمیت داره در کنار نیروی انسانی. به هر حال در سالهای اخیر با وجود تنگناهای مالی که وجود داشته تلاش شده جبران بشه، اما واقعیت امر این هست که هنوز هم به لحاظ امکاناتی بعضی دستگاه ها، بعضی استان ها در مضیقه هستند. اما تجاربی که همکاران ما خصوص از حوادث گذشته، سیلی که امسال فروردین یعنی سال گذشته 98 اتفاق افتاد، با اینکه به هر حال یک سیل بی سابقه ای بود و بعضی جاها دوره بازگشت 200 ساله، دوره بازگشت حتی 500 ساله داشت، اما تجربه خوبی همکاران ما به دست آوردن، تلاش میکنن در پدیده‌هایی مثل پدیده‌های جوی، مثل سیل و طور کلی کلیه حوادث، اولویت اول حفظ جان انسان‌ها هست. بنابراین این نیازمند متدهایی هست، دستورالعمل‌هایی هست و شیوه های انتشار هشدار که اینها رو خوشبختانه همکاران ما خوب انجام میدن با توجه به اون بزرگی حادثه معمولا انجام میدن، ولی نمیتوان از تجهیزات و کمبود آنها هم به هر حال نادیده گرفت.
انشالله که تدابیری اتخاذ بشه که حالا مشکلی اولا که انشالله که مشکلی هیچ جای کشورمون پیش نیاد
انشالله.
و ثانیا حالا اگر